گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
بخش نخست تجدید جنبش حق طلبی زنان ایران در دوره سلطنت محمد رضا شاه پهلوی. دوستان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به ویژه علاقمندان مباحث تاریخی و سیاسی، سلام و عرض ادب بنده را پذیرا باشید. همانطور که در جریان هستیم، برنامه گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران مدتی است که تاریخ جنبش حق طلبی زنان ایران را دستمایه برنامه قرار داده است. در هفته گذشته آخرین بخش از زوال و افول جنبش حق طلبی زنان را در دوره رضا شاه پهلوی برایتان بازگو کردیم و امروز به تجدید حیات جنبش زنان در دوره شاه جوان محمد رضا شاه پهلوی می‌پردازیم. همینجا جا داره از موفقیت ایرانیان شجاع و دلیر که با تلاش بیوقفه توانستند یکی از اعضای تیم مرگ خاموش هزاران زندانی بیگناه سال سیاه 67 را در فرودگاه استکهلم به دام اندازند و مرهمی هرچند کوچک بر داغ دل هزاران مادر داغدار و چشم انتظار ایرانی گذارند، سر تعظیم و سپاس فرود آوریم. باشد که مجرمان در دیوان عدل الهی پاسخگو باشند. همچنین یادمان باشد 31 سال است که زنان و مادران خاوران، مادران هزار زندانی سیاسی با مبارزات و پیگیری خون ناحق ریخته فرزندانشان را مطالبه می کنند و بالاخره امروز مرهمی هرچند کوچک از راه رسید. با من سارا باشین در ادامه برنامه. اگرچه تشکل‌های زنان در دوره نخست حکومت محمد رضا شاه از سال‌های 1320 تا 1332 نتوانستند به خواسته های خود برای تغییر وضعیت حقوقی و سیاسی زنان دست پیدا کنند، با این حال از یک سو راه را برای فعالیت سازمان یافته زنان در احزاب سیاسی باز کردند و از سوی دیگر با پیگیری خواسته هایشان به ویژه در زمینه حق رأی، بستری برای تحقق آنها در دهه های 40 و 50 خورشیدی فراهم کردند. هنوز یک سال از خروج رضا شاه از ایران در سال 1320 و بر سر کار آمدن شاه جوان نگذشته بود که صفیه فیروز تعداد زیادی از زنان را به منزلش دعوت کرد و ایده تشکیل حزب زنان ایران را با آنان در میان گذاشت. او درباره آن روزها گفته است: بعد از آنکه رضا شاه رفت و پسرش آمد، آخوندها سر بلند کردند که زنها باید رو بگیرند و حجاب بگذارند. زنها نباید رو باز به خیابان بروند. من هم یک روز با یک عده‌ای از خانم‌ها نشسته بودم و گفتم شما می‌خواهید دوباره زیر بار این حرف بروید؟ دوباره می‌خواهید زیر چادر بروید؟ بیایید برویم یک کاری بکنیم، یک کار جمعی، یک تظاهرات، یک اعتصاب، یک اعتراض. و سر همین بود که ما شروع به کار کردیم و روز اول جلسه 350 نفر خانم آمدند. حزب زنان که یک سال پس از پایه‌گذاری نامش را به شورای زنان ایران تغییر داد، اولین گروه مستقل زنان بود که در نخستین سالهای حکومت محمد رضا شاه و با استفاده از فضای نسبتاً باز آن دوره تأسیس شد. بسیاری از زنانی که با سرکوب گروه‌های زنان در دوره رضا شاه عضویت در کانون بانوان را تنها راه ادامه فعالیت در حوزه زنان دیده بودند، نیز به سرعت جذب حزب زنان شدند. به این ترتیب سلیقه دولت آبادی مدیر وقت کانون بانوان، هاجر تربیت نخستین مدیر کانون بانوان و فاطمه سیاه عضو اولین هیئت مدیره کانون بانوان در کنار صفیه فیروز مسئولیت نوشتن اساسنامه این حزب را بر عهده گرفتند و عصمت دولت داد از اعضای نخستین کانون بانوان نیز مشاور حقوقی این حزب شد. تشکیلات زنان جایی برای فمینیست‌های توده‌ای شد. دو سال پس از تأسیس شورای زنان، تشکیلات زنان حزب توده ایران نیز آغاز به کار کرد که پروین پایدار آن را یکی از مهمترین اتفاقات جنبش زنان در این دوره می‌داند. حزب توده از ابتدای تأسیس در مهر 1320 دادن حقوق سیاسی به زنان را در برنامه خود گنجانده بود، اما تا زمانی که سلیمان میرزا اسکندری رهبری حزب را بر عهده داشت، زنان اجازه عضویت در حزب را نداشتند و فقط زنانی از خانواده‌هایی با پیشینه سیاسی و چپ در نشست‌هایی که در حاشیه جلسات حزب برگزار می‌شد شرکت داشتند. با فشاری زنان برای فعالیت سیاسی سرانجام به بار نشست و حزب توده نه تنها عضویت زنان را پذیرفت، بلکه نشست‌های زنان طرفدار این حزب به راه اندازی تشکیلات زنان حزب توده ایران در سال 1323 منجر شد. مهربخش آذرنور که در 18 سالگی به حزب توده پیوسته بود درباره آن سالها میگوید: عده زیادی از دخترهای جوان رفتیم عضو این حزب شدیم. یکی از چیزهایی که ما در حوزه‌های حزبی یاد می‌گرفتیم این بود که پسر و دختر ندارد. بین ما و آنها همه چیز مساوی است و حقوقمان یکی است. ما می‌توانستیم در حوزه‌های حزبی خیلی راحت از پسرهایی که با ما در یک حوزه بودند انتقاد کنیم و می‌شد که یک دختر مسئول حوزه باشد و پسرها زیر دست او باشند. آن موقع زنها از شوهرهایشان کتک می‌خوردند، مخصوصاً زن‌های کارگر، و ما در جلسات با این زنها صحبت میکردیم. ضمن اینکه حزب شوهرهای آنها را هم به دام میانداخت و به آنها یاد میداد و به آنها تحمیل میکرد که با زنهایشان خوشرفتار باشند. به ما یاد داده بودند که اعتماد به نفس داشته باشیم. با وجود اینکه جمعیت نسوان وطن‌خواه و جمعیت پیک سعادت نسوان دو تشکل مهم زنان در دوره مشروطه نیز گرایش‌های چپگرایانه داشتند، نخستین بار در این دوره بود که فعالان زنان رسماً با دیدگاه و خط مش چپگرایانه و ارتباط تشکیلاتی با یک حزب سیاسی چپ فعالیت می‌کردند. تشکیلات زنان یکی از رادیکال‌ترین گروه‌های زنان در آن دوره بود که خواسته‌هایی همچون حق رأی برای زنان، استقلال اقتصادی زنان، تساوی حقوق زن و شوهر و تجدید نظر در قوانین خانواده و طلاق و نیز دستمزد برابر در مقابل کار برابر، بیمه های تأمین اجتماعی، حمایت از مادران و کودکان بی‌بضاعت و مرخصی بارداری را طرح می‌کرد. به صراحت روحانیت و رضا شاه را نقد می‌کرد و توانست برخی فعالان کنار گرفته جنبش زنان همچون روشنک نودوس را نیز دوباره جذب خود کند. و اما سازمان زنان حزب دموکرات ایران نفوذ به ساختار مردانه دولتی. سومین گروه زنان تاثیرگذار در این دوره از سوی حزب دموکرات ایران راه اندازی شد. حزب دموکرات ایران که در سال 1324 از سوی احمد قوام السلطنه نخست وزیر وقت تأسیس شده بود، از همان ابتدا تساوی حقوق زن و مرد و حق شرکت زنان در انتخابات را در مرامنامه‌اش گنجانده بود. بندکی پس از تأسیس سازمان زنان حزب دموکرات را نیز ایجاد کرد. مهرنگیز دولتشاهی دبیر این سازمان راه اندازی آن را اینگونه روایت می کند: حزب دموکرات ایران تازه تشکیل شده بود. من یک شب در یک میهمانی منزل خواهرم که شوهرش مظفر فیروز با قوام السلطنه همکاری می کرد و معاونش بود، قوام السلطنه را دیدم. صحبت شد که من از آلمان آمدم و تحصیل کردم و از این چیزها. بعد معلوم شد که حزب دموکرات ایران می‌خواهد یک سازمان زنان درست بکند. من اول تعجب کردم که این آقایان و این پیرمردها تشکیلات زنان و تساوی حقوق زن عقیده دارند و می‌خواهند این تشکیلات را درست کنند و به هم همه جور امکانات را می‌دهند، اما بعد فهمیدم که این برای مقابله با حزب توده است. برای حزب دموکرات ایران مرامنامه بسیار مدرنی نوشته بودند برای اینکه در مقابل حزب توده یک قدرتی داشته باشد. آن وقت در مرامنامه حزب توده تساوی حقوق سیاسی زن و مرد نبود که اینها گذاشته بودند در مرامنامه حزب. ولی آنها یک تشکیلات زنان داشتند که وابسته به آنها بود. اینها در داخل خود حزب می‌خواستند یک تشکیلات زنانه داشته باشند. یک روز در رادیو شنیدم که فلان روز خانم‌هایی که عضو حزبند بیایند. به من هم تلفن زدن که بیا و من رفتم و یک عده‌ای آمدند، از همه طبقات بودند. فعالیت ما خیلی زود شکل گرفت. از آن طرف هم در خود حزب مرا بردن و در هیئت تحریریه روزنامه حزب دموکرات ایران. بعد مرا بردن به شورای عالی حزب که به اصطلاح مرجع بالایی بود. انصافا باید بگویم با اینکه من فکر می‌کردم این پیرمردها عقیده‌ای به زن ندارن، ولی من در برخورد و صحبت‌ها می‌دیدم که مرا جدی می‌گیرند با وجود اینکه خیلی جوان بودم. و این گونه بود که فعالیت‌های حزب دموکرات ایران نضج و شکل. دوستان عزیز همیشه همراه، به پایان بخش نخست رسیدیم. شنونده ادامه این مبحث در هفته آینده باشید. روز و شبتان خوش.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.